بسم الله الرحمن الرحيم. مقام دوم بحث در قبح عقلی تجری بود و این سوال که عقل به طور مستقل حکم به قبح تجری دارد یا ندارد. از تقریرات مرحوم شهید صدر در اصولشون چند تقریرات وجود داره که مهمترینش دو تقریراته. یکی همین بحوث فی علم الاصول هست که 6 جلده و تقریریست که مرحوم آقای یاسر محمود هاشمی شاهرودی نوشتند و خیلی متداوله، و تقریر دیگری هم هست که کامل نیست ولی این بخشات وجود داره، یعنی جلد دوم کفایه رو دارد، به نام مباحث الاصول یا مباحث فی علم الاصول، مربوط به حضرت آقای حائری، اسد کاظم حائری حفظه الله و شفاه ان شاء الله. اومده اونی که ما داریم بخش دوم بوده، اگر الفاظ هم اومده که خب کامله. البته تقریرات دیگری هم اون آیاش حد و ساتر داره از مرحوم آقای صدر که اونم من دارم تو خونه، نمیدونم حالا کامله یا بخشش هست. 2-3 تقریر 3-4 تقریر از درس‌های اصول مرحوم شهید صدر منتشر شده که مهمترین اونها تقریر بحوثون فی علم الاصول آقای شاهرودی است و دیگری هم مباحث الاصول یا مباحث فی علم الاصول حضرت آقای اسد کاظم حائری است. طبعا این تقریر دوم آقای اسد کاظم حائری خیلی جاها عدد که از اون تقریر اوله و همراه با یه حواشی بسیار دقیقی هم هست و شخصیت آقای اسد کاظم حائری یه مقدار ناشناخته است. منم حالا همون سال 55 و اینها 55-56 خدمت ایشون فلسفتانا و اقتصادانا خوندم، دیگه بعد درسای فقه و اصولشون هیچ وقت نرفتم ولی از کتابهاشون زیاد استفاده کردم و آراء اصولی و فقهی و انظار ایشون بسیار بسیار دقیقه، یعنی در یه حدیث که از خیلی ها میشه بگی جلوتره، واقعا یعنی آراء دقیقی دارن، بسیار ریزبین و دقیق هستن و ایشون هم شخصیتیه که قبل از اینکه محضر مرحوم شهید صدر مشرف بشن، قبل از اون شاگرد آقای خویی و دیگران بودن و خیلی هم فاصله سنی زیادی هم با آقای صدر نداشتن، ولی بعد که رفتن خدمت آقای صدر دیدن که نه، آقای صدر چیزایی داره که باز ممحض شد در شاگردیشون و از این جهته که یک فقیه خیلی پخته جا افتاده است واقعا در آراء و انظار فقهیشون و خب حالا کسالت هم دارن، خدا انشاءالله شفاشون بده. در حالا این حاشیه‌ای بود برای این که عرض بکنم که آراء شهید صدر در برخی از مباحث در تقریرات آقای اسد کاظم حائری در کتاب مباحث ادق و قابل توجه هست، به انضمام اینکه در تعلیقه هم اظهار نظرهای خود ایشون بسیار مهم و ارزشمنده. از این حاشیه من بگذرم برگردیم به ادامه بحثی که داشتیم، ولی علت این طرح این مسئله بعد خواهم گفت. گفتیم که چه دلایلی وجود دارد برای اینکه تجری قبیح است عقلا. دلیل اول مطلبی بود که در کلمات بزرگان از زمان شیخ وجود داشته، شاید قبل از ایشون هم وجود داشته، مبنی بر این که تجری حدک مولاست ولذا قبیحه، و پاسخی هم که مثل حضرت امام و بزرگانی داشتن اشاره شد و این که نه صرف تجدی حدک نیست. ما هم این بحث را نیمه تمام باقی گذاشتیم تا ادامه موضوع را ببینیم و بعدها راجع به اون داوری کنیم. دلیل دوم موضوعی بود که از کلام مرحوم شهید صدر استفاده میشه و اون این که مولای حقیقی متفاوت با موالی عرفی غیر حقیقی هستند. در موالی عرفی و قراردادی اون چه که بر شخص لازم رعایت همون رعایت اون واقع مسئله و اون اراده واقعی طرفه، مثل تو این مقررات حقوقی و قوانین و امثال اینها که اون ذات مسئله و موضوع رو باید رعایت بکنه طرف. اما در موالی حقیقی و به ویژه خداوند، اونجا یک حقی فراتر از اون مصالح و مفاسد موجوده در موضوعات و متعلقات احکام وجود داره و اون حق عبودیت، ادب که موجب وظیفه میشه به عنوان ادب عبودیت یا تعبیرشون حق احترامی که مولا داره، باید حرمت مولا صیانت بشه. این حق احترامی یا ادب عبودیت که باید عبد از خود نشان دهد فراتر از اون حقی است که در موالی قراردادی و عرفی وجود داره و این حق ثابت عقلی به عنوان حق عبود، حق ربوبیت و مولویت حقیقیه، یا از این طرف وظیفه و ادب عبودیت و حفظ احترام و ادب در برابر مولای حقیقی، این یه قانون عقلی است که میگه در تجری هم شما اون حق رو زیر پا گذاشتید. انسان متجری در تجری ولو عصیان نکرده، اما حق ربوبیت و ادب عبودیت و این حق احترامی را زیر پا گذاشته و این از لحاظ عقلی محکومه و ناروا و ناصحیحه. این فرمایشیه که در کلام مرحوم شهید صدر آمده بر اساس اون حق مولویت و حق طاعه‌ای که ایشون قبول داره. البته این ملازمه نداره که حق و طاعه مقابل براءت هم رو کسی در اون بحثی که آینده مطرح خواهد شد بپذیره. حتی اگر اونم نپذیره، در اینجا میگه مولا یه حق داره که باید رعایت ادب در برابر او کرد، حتی اونجایی که خلاف هم داره تشخیص میده. همین که میداند که این عصیانت ولو با واقع منطبق نیست، این دست به عمل زدن نوعی شکستن حریم مولا و مولویت مولا است، ولو واقعا این شور به خم نباشه. این فرمایش مرحوم شهید صدره، منتها این فرمایش نیاز به یک توضیح و تفسیری داره که در کلام خودشون هم آمده، منتها اون توضیح و تفسیر اونطور که در بحوث آمده من وقتی که دیدم گفتم نه، میشه تقریر جامع‌تری ارائه کرد. دیشب که مراجعه کردم به فرمایش های و تقریر آیه حائری از کلام شهید صدر، اونی که به ذهن من آمده بود در کلام ایشون هست. یعنی تقریر ایشون تقریریه که دیگه من به عنوان عرض خودم نمیگم، نسبت اونجا میدم. تو ذهنم میامد که این تقریر باید اینجوری بشه، بعد از لحاظ شقوق و احتمالات، بعد دیدم نه، ایشون آورده در کلام آقای شاهرودی در بحوث نیست، ولی در کلام آقای حائری در مباحث در تقریر شهید صدر این تقریر جامع آمده. ما الان در توضیح این دلیل دوم که حق احترامی باشه، تقریر مرحوم تقریر حضرت آقای حائری را از شهید صدر نقل میکنیم. اون تقریر اینه. سؤالی که وجود داره این است که ما عقل ما را مأمور به اطاعت مولا میکند، عقل ما را مأمور به اطاعت مولا میکند، اون هم مولای حقیقی که حق وجود و حیات بر ما داره. میگه واجب است اطاعت او. اما سؤالی که وجود داره اینه که عقل به چه دلیلی میگوید اطاعت کن؟ راز و سر و وجه و دلیل وجوب اطاعت مولای حقیقی چیست؟ چرا عقل میگه باید از مولای حقیقی اطاعت بکنیم؟ در پاسخ به این چهار احتمال وجود داره حداقل، که در تقریر آیه هاشمی سه احتمال آمده، در تقریر آیه حائری چهار احتمال آمده که این تقریر دوم تقریر جامع تریه. چرا ما باید اطاعت بکنیم مولا را؟ چهار احتمال اینجا وجود داره. یک اینکه وجه اطاعت اون و موضوع اطاعت مولا اون مصلحت و مفسده واقعیه است که در ذات افعال و اعمال وجود داره و خدا اون را بهش فرمان داده. من باید اطاعت خدا بکنم به خاطر اون مصالح و مفاسدی که در فرمانهای مولا آمده. موضوع مصالح و مفاسد واقعیه است که در ذات افعال وجود داره، خدا اون را که بیان میکنه اون وقت اونها میشه موضوع وجوب اطاعت. راز اینم که عقل میگه اطاعت مولاد بکن اینه که یه خواسته های واقعی داره، اونا باید رعایت بشه. این احتمال اول که تمام موضوع برای وجوب اطاعت مولا چیه؟ اون مصالح و مفاسد واقعی است. که اگر این احتمال اول باشه تجری هیچ اشکالی نداره، برای اینکه در تجری او خیال میکرده اینجا مفسده است، ولی واقعا که مفسده نیست. موضوع وجوب اطاعت هم همون مفسده است، در عصیان هست و لذا حرامه، عقل میگه اطاعت واجبه، در تجری نیست و لذا حکم عقل اینجا به وجوب اطاعت و حرمت تخلف اینجا نیست دیگه، چون تخلفی نکرده. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که کسی دقیقا به عکس این بگه، بگه تمام موضوع برای اطاعت مولا حفظ اون جایگاه مولاست، این انقیاد در برابر مولاست، نایستادن در برابر سخن و فرمان مولا، اون تمام موضوعه. تمام موضوع اینه که شما این جایگاه رو حفظ بکنی، صیانت بکنی، در برابرش گردن کشی نکنه کسی و از خود انقیاد و تسلیم نشان بدهه. این احتمال دومه. این احتمال اگر باشه فرمودن که اونی که اصلا واقعا حرام است همون گردن کشیه که امر مشترک بین تجری و عصیانه. این که اقدام کرد به آشامیدن این مایه، اونی که عقل میگه قبیح است اینه که این گردن کشیه، این قد علم کردن مقابل مولاست، زیر پا گذاشتن این احترامیه که مولا داره، حق ربوبیت و مولویتی که مولا داره این زیر پا گذاشته شد. هیچ فرقی نمی کنه عاصی باشه یا متجری باشه، عاصی باشه جلو مولا قد علم کرد و گردن کشی کرد، متجری هم گردن کشی کرد، همه عالم میگن که یقین داشت، حجت داشت که این خمر است و مولام نهی کرده ولی رفت برداشت خود. همه میگن این بالاخره یه جوری اومد جلو مولا، اظهار وجودی کرد، گردن کشی کرد و اون حق احترام را زیر پا گذاشت. این احتمال دومه که میگه موضوع و ملاک وجوب طاعت حفظ حرمت مولاست و ملاک قبح تخلف از فرمان مولا اسیان به معنای واقعی نیست، ترک اون اقدام به مفسده یا ترک اون مصلحت نیست. اونی که موضوع هست برای قبح عقلی اینه که کسی گردن کشی بکنه، اظهار وجود بکنه مقابل او، میخواد حالا واقعا هم یا حرام باشه، میخواد واقعا حرام نباشه. این احتمال دوم که میشه دقیقا مقابل اول. اگر احتمال اول بگید فقط اسیان حرامه، تجاریش مشکلی نداره. اما احتمال دوم بگید تجاری اصلا اصل مشکل کاره و اسیان و تجاری به معنای خاص فرق نمیکنه. ملاک قب تجاری به معنای عامه، یعنی اون شکندن اون حرمت مولا و زیر پا گذاشتن اون حق ربوبیت و مولویت و ادب عبودیت، این دیگه فرقی نمیکنه چه اونجایی که واقعا این خمر باشه چه اونجایی که واقعا نباشه. او تصورش این بود که خمر است و آشامی، این جلوی لا تقرب المسکر ایستاد. این احتمال دوم. احتمال اول میشه تجری غیر محرم و بنابر احتمال یعنی غیر قبیح و بنابر احتمال دوم تجری میشه قبیح چون ملاک اینه. احتمال سوم اینه که ترکیب این دوتا، یعنی اون مفسده و مصلحت واقعیه و اون جایگاه و حرمت مولا، ترکیب اینها قبیح هست عقلا به نحو جمع به واو جمع، ترکیب به نحو واو جمع، اونی قبیح هست که هم در او مفسده باشه هم عبد در برابر مولا قد علم کرده باشه. این دوتا که جمع بشه قبیح عقلیه، ولذا اگر یکی از این دوتا یا هیچ کدام نباشن دیگه قبیح نیست. اونجایی که تجری کرده قبیح نیست، اونجایی هم که اسیان کرده ولی نمیخواد نمیدونسته اونم قبیح نیست، اونجایی هم که هیچ کدام نباشه قبیح نیست. قبیح اونجاییست که واقعا مفسده باشه و او هم توجه داشته باشه به این و حجت داشته باشه بر اینکه مولا اینجا فرمانی داره. این هم احتمال سومه که این احتمال با اون احتمال اول نتیجهش یکی میشه. احتمال چهارمی هم وجود داره که در بحوث نیست در مباحث هست و اون اینه که بگیم این دوتا به نحو او و دو علت مستقل موضوع حرمت قبح عقلی هست. عقل میگه قبیحه، چی؟ دو چیز به طور مستقل نه ترکیبی. یکی این که تخلف از اون مفسد و مصلحت مورد عنایت شارع بکنه، میگه این قبیحه. و یکی این که بیاد قد برافرازد در برابر مولا ولو در واقع مصلحت و مفسده ای نباشه. یکی از این دوتا باشه قبیحه. البته با این توجه به این نکته که اون قبح اولی وقتی تنجس پیدا میکنه که آدم بدونه، اگه ندونه تنجس پیدا نمیکنه، ولی فی الواقع اون قبحش هست منطقه عقاب دنبالش نمیاد مادامی که تنجس پیدا نکنه، ولی موضوع قبح عقلی احد الامرین است. یاش کسی مرتکب مفسده بشود یا مصلحت مولا را تفویض بکنه، این قبیحه. عقل میگه قبیحه، منطقه اگر بداند اون وقت عقاب هم داره، نداند عقاب نداره. و دو این که نه بیاد در برابر مولا گردن کشی بکنه، فرمان او را زیر پا بگذاره ولو اینکه واقعا هم اینجا مصلحت و مفسده نیست، تصور میکرده که هست، اینم نوعی مستلزم نوعی قبحه، احد الامرین قبیحه. این چهار صورتی که اینجا متصدره.
اینجا اگه یک کاری انجام داد که هر دو صورت داشت
این را صحبت میکنیم، در این کلمات هم آمده، نکته درستی توجه کردیم که اگر ما این سومی رو بگیم در اون جایی که شخصی عصیان میکنه باید بگیم دو تا قبیح را مرتکب شده، یکی این که اون مفسده واقعی را مرتکب شده، معلوم شده براش و مرتکب شده، و یکی هم این که به نحوی گردن کشی کرده و حق احترام مولا را زیر پا گذاشته بود. بگیم دو تا قبح اینجا وجود داره. این چهار احتمالی که اینجا وجود داره به نحوی که در کلام آقای حائری آمده به ذهن منم، وقتی یکی از نقاط تفاوتش این بود که وقتی کلام بوس را میخوندم گفتم خب چرا سه احتمال گفته؟ به سادگی روشنه که احتمال چهارم هم هست که این در کلام آقای حائری آمده. پس یک بار میگیم که موضوع قبح عقلی تخلف از اون مصلحت و مفسده واقعی هست، اون قبیله که مولا ارشاد کرده و فرمان داده و فقط عصیان قبیله. دو این که موضوع حرمت و قبح عقلی، موضوع قبح عقلی چیه؟ اون ایستادگی در برابر اون حق مولویت مولاست، شکستن اون حق مولویت مولاست، اون حریم و جایگاه و هیمنه او. ولی اون که در واقع اینجا او اشتباه کرده، امر و نهی هم نداره، ولی همین که تصور میکرده امر و نهی داره و خلاف میکنه و اقدام میکنه، یعنی اون حرمت مولا شکنده شد. این دو. و سه این که هر دوی اینها به نحو ترکیبی، چهار اینه که این دو به نحو دو عامل مستقل، سوم به نحو ترکیب به نحو واو جمع، چهارم به نحو اجتماع با او هست که احدهما که باشه قبح عقلی هست. طبعا اگه دوتاش باشه خب دو قبح و دو ملاک قبح جمع میشه. این چهار احتمالی که وجود داره. بنابر احتمال اول که موضوع همون مصلحت و مفسده است و احتمال سوم که ترکیب مفسده و مصلحت و اون حق احترام مولاست، تجری دیگه قبیح نیست، چون دیگه موضوعش یا اصلا نیست یا موضوع مرکبی بود که یه جزءش نیست، در تجری قبیح نیست. اما بنابر احتمال دوم تجری اصلا کاملا قبیح هست، مثل عصیان بدون هیچ فرقی. و بنابر احتمال چهارم هم باز تجری قبیحه، برای اینکه یکی از اون دو عامل قبیحه. بنابر احتمال اول و سوم تجری قبیح نیست، بنابر احتمال دوم و چهارم تجری قبیحه. تفاوت دوم و چهارم اینه که اشتراکشون در اینه که تجری قبیحه و تفاوتشون اینه که در عصیان باید علل قاعده، حالا لنگ قطعی نهایی، باید بگیم در عصیان بنابر نظر دوم و احتمال دوم یک قبحه مثل تجری، ولی بنابر نظر چهارم باید بگیم دو تا قبحه، چون دو تا عامل مستقل جمع شده و موجب تأکد قبح میشه. این تحلیل خیلی جامعی است از وجه فرمان عقل به اطاعت یا وجه تقبیح عقل نسبت به ایستادگی در برابر مولا، که عقل چی رو تقبیح میکنه؟ اون افتادن تو اون مفسده یا ترک اون مصلحت رو تقبیح میکنه، یا اینکه نه این ایستادگی مولا مقابل مولا رو تقبیح میکنه. چهار احتمالی رو مستبره. مرحوم شهید صدر میفرماد که اون در موالی عرفی ممکنه بگیم احتمال اول که اون مصلحت و مفسده و امثال این هاست، اما در مولای عرفی حقیقی، در موالی حقیقی و خداوند، اونی که متعین است همین احتمال دومه، احتمال دومه. اونی که قبیحه اینه که کسی اظهار وجود مقابل مولا بکنه، گردن کشی بکنه، ولو به نحو تجری، ولو به نحو تجری، این قبیحه. و به این ترتیب باید بگیم تجری مستقبه ها. احتمال در موالی عرفی چرا؟ قانونی مجلس گذارنده، نمیدونم چی گذارنده، کسی حالا فکر میکرد این خلاف مقررات مسبب مثلا یک دستگاه انسانی و اقدام کرد، بعد معلوم شد که نه واقعا خلاف نبوده، عقل اینو تقبیح نمیکنه، در موالی عرفی اینو تقبیح نمیکنه. اما در مولای و ملاک عقل در تقبیح در موالی عرفی همون احتمال اوله، اما در موالی حقیقی و مولای حقیقی ملاک همون احتمال دومه. و اون از شبت که اون دو احتمال سه و چهار هم خیلی خوب بحث نشده در اون کلمات، ولی فی جمله میشه بگیم اونا را قبول ندارن، برای اینکه میگن اون احتمال سوم که ترکیبه، فرمان که نه، عقل ما به طور مستقل حکم میکنه که تک عامل همون ایستادگی مقابل مولا است، و بنابراین به خاطر این حس وجدانی احتمال سه و چهار منتفی است.
هر
معصیت
را چنین حکمی میداره،
هر معصیتی را میگه که هر معصیتی وقتی که بفهمه دیگه حجت داشته باشه، میگه که این نوعی گردن کشیه، از قبح عقلی اون از باب اون گردن کشیه، نه از باب اون مصلحت و مفسد و اینها.
فرض رو مصور میدونن که طرف معصیت رو انجام میده، ولی گردن کشیه مثلا نباشه، اینا
نه،
یعنی که هر معصیت مساوی گردن کشیه.
آره میگه، یعنی مساوی گردن کشی میدونه، برای اینکه معصیتی که در واقع اون مفسده و مصلحت و معصیت واقعیه‌ای که بیاد حجتی داشته باشه، حجت که داره دیگه میشه همون گردن کشی، بدون اینکه حجت داشته باشه نه دیگه قبحی باید بگه ایشون نیست. البته این که میگه قبح عقلی نیست معناش نیست که اون مصلحت و مفسده نیست، نه واقعا اون که در عالم واقع هر کسی نمیتونه نفی بکنه. تقبیح عبد که چرا این جور عمل کردی، این مبتنیست بر اون محور گردن کشی، نه اون مصلحت و مفسده. و تک عامل هم اینه، اون سه احتمال دیگه میره کنار، و بنابراین تجلی مثل معصیت بدون هیچ فرقی محکوم به تقبیح عقله. بله، فرق معصیت و تجلی در اینه که در اینجا تفویت مصلحت نشده، اونجا شده، و این کار به اون تقبیح عقل نداره. این تفویت مصلحت یا ارتکاب مفسده ممکنه گاهی انجام بشه که طرف اصلا نمیدونه و عقل که تقبیحی نمیکنه، با اینکه کار اشتباه در عالم واقع، ولی تقبیح نداره. تنها عامل تقبیح عقل عبارت است از چی؟ این ایستادگی مقابل مولا، شکستن اون حرمت مولا، و این با واقع و مفسده آیا چه ربطی داره بهشون من بچه، گاهی میشکنه و مفسده نیست، گاهی مفسده هست ولی اون نشکسته حرمت مولا را، گاهی هم هر دویشه. اونی که ملاکه اینه و با مفسده رابطه من بچه داره.
بله. 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 اگر آیشه استاد ادعا کرده که حکم مستقل عقله، چی میشه که قبل از ایشون همچون خیلی برداشتی نبوده یا اگر بوده خیلی محدود
بله.
بله.
ایشون میگه بله. ایشون میگه این امر وجدانی بدیهی است.
آره.
اما چرا قبلی ها چی نکردن؟ برای اینکه شبهتون فی مقابل البدیهه داشتن. شبهتون فی مقابل البدیهه تو منطق دیدی، شبهی هم که اینجا داشتن اینه که این فضای رابطه ما و خدا را مقایسه میکردن با رابطه بنده ها با موالی عرفی. قدیم هم این بندگی و عبد و مولا زیاد بوده دیگه، حالا نداریم بوده. همون عبد و مولایی که تو این روابط انسانی بین مولای عرفی با بنده هاش و اما و عبیدش بوده، همون رو در واقع میاد اینجا تصدی میداده.
ملاحظه میشده مثلا شما سن همین
بگو باعث نمیشده احتیاط
میکنن
باعث نمیشده
ملاحظه این رابطه است اونطا. خب این رو کلا فضا رو اینجوری میده،
حالا شبهه هم مقابل بدیه دیگه. مارکسیست ها میگفتن تو اصول دیالکتیک میگفتن که اجتماع نقیض این جایزه دیگه، بالاتر از اجتماع و ارتباعی نقیضه نیست. تو یکی از اصول دیالکتیک اینه که اجتماع نقیضه جایزه، چون اونم فیلسوفای ساده ای که نبودن، بالاخره هر چقدر با ما فاصله اعتقادی داشتن بالاخره مارکس بوده، انگلس بوده، مثلا انگلس و اینا آدمای بزرگی بودن دیگه، گفتن آقا اجتماع نقیضه میشه دیگه، بالاتر از این نیست. میگیم چی؟ میگیم که اگه کسی دقت بکنه که یه توجه بکنه ببینه اجتماع نقیضه محاله. چرا اونا گفتن شبهتون فی مقابل البدیهه؟ یه شبهه تو ذهنشون چسبیده بود، اونا رو برد به اینکه یه امر بدیهی رو انکار بکنه. حالا ایشون هم قاعدتا اینجا همین میگه، میگه شبهتون فی مقابل البدیهه، این امر خیلی بدیهی است، ولی اونا تو ذهنشون همون رابطه عبد و مولای عرفی بوده، همین رو تصدی میدادن بین بنده و خدا. خب این نظر ایشونه، این چهار احتمال و تعیین احتمال دوم طبق تقریری که ما عرض کردیم. کلمات آقای حائری رو ببینید و خدای سر بهوست تا فردا انشاءالله.